بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث راجع به غیبات انبیاء بود و ما کتاب شریف کمال الدین را محور قرار داده بودیم. تقریبا اون مواردی که در کتاب شریف کمال الدین بود مطرح کردیم. عرض شد که اشیات و رجعه مرحوم والد ما سه مورد را اضافه کرده بودن: غیبت حضرت اسماعیل صادق الوعد و غیبت الیاس و نبی مکرم ما حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. ما بران شدیم که فرمایشات مرحوم والد را نقل کنیم که ایشون برای نبی مکرم 4 غیبت مطرح کرده که 3 از اونها در اثر فشار دشمن بود و 1 از اونها نه مرتبط با بالاخره عنایت خداوند عزوجل بود و برای اینکه مقامات نبی مکرم را برای مردم بیان بفرماید اون غیبت 4 را مطرح کردن و اون قضیه معراج. غیبت اول که مرحوم والد رو آن خیلی تأکید می‌فرمایند غیبت ابتدای بعثت است، غیبت استتار و مخفی بودن و 3 نبی مکرم در حال استتار و خفا تبلیغ میکرد. غیبت دوم همون جریان بله شعب ابی طالب که 3 در اون شعب بودند. غیبت سوم خروج از مکه، هجرت. ما نسبت به این 2 یعنی مورد اول بحث آیا اینو ازش تعبیر غیبت میکنند مگر اینکه غیبت به یه معنای وسیعی بگیریم که شامل این مورد هم بشود. اما مورد دوم شعب ابی طالب و هجرت که مرحوم والد از اینا تعبیر غیبت کردن، این اختصاص به مرحوم والد نداره. هرچند مرحوم صدوق جزء غیبات انبیا نیاورده، اصلا غیبت نبی مکرم ما را مطرح نکرده، اما دیگران بزرگان این 2 را مطرح کردند. مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف الغیبه صفحه 90، البته چاپ مؤسسه المعارف، مفصل راجع به غیبت نبی مکرم ما بحث کردند و تأکید کردند هم بر مسئله شعب هم بر مسئله هجرت پیامبر اکرم. شیخ مفید، این بزرگوار موسوعه ازشون چاپ شده، موسوعه شیخ بله المفید، جلد 7 تحت عنوان بله مسار شیعه، جلد هفتم این مجموعه بی جلدش نوشته مسار شیعه. در این کتاب دو تا رساله در آخر این کتاب جلد هفتم دو تا رساله از ایشان راجع به غیبت آقا رسول الله و اشاره کردن مخصوصا به قضیه غار و استتار در غار و قضیه شعب ابی طالب هم اشاره کردن. و مرحوم سید مرتضی ای بزرگوار رسائلی ازشون چاپ شده است، موسوعت السید مرتضی، در اونجا آخر کتاب باز چند تا رسائل هست به نام رسائل مرتضی. یکیش المقنع، در المقنع بحث مشروحی راجع به علل غیبت و راجع به سنت بودن، سنت الهی بودن غیبت انبیاء بحث مشروحی دارن و اونجا هم به قضیه غار غیبت نبی مکرم اشاره فرمودن. من اجازه بدید این مطلب را از مرحوم والد منافات نداره. مگه حالا امام زمان تنهاست؟ غیبت کرده ولی تو غیبت تنها نیستن که. و ما به 30 من وحشه، این روایات که هست، ما به 30 من وحشه یعنی چی؟ یعنی 30 نفر همراه امام هستن، یا نه بگیم سنشون سن کسیست که 30، این خیلی بعیده. این 30 یعنی عمر شریفشون که انهو جوان 30 ساله است دیگه، استیحاشی نداره. نه، همه اون معنی اول رو میگن. و مرحوم آقای اربلی در کشف الغمه در مناقشه با گنجی شافعی صاحب البیان که در مقام دفاع از شیعه برآمده این شافعی، ولی اشتباه دفاع کرده، گفته است که چه ایرادی دارد که امام زمان در سرداب باشد. ایشون میفرماد که تو اشتباه میکنی، کسی از ما نمیگه در سردابه، این دفاعت بد دفاع کردنه. اونایی که امام عصر را قبول ندارند بالمره قبول ندارند، چه سرداب باشد یا چه سرداب اصلا کل امام. و اونایی که قبول دارند امام زمانو نمیگن توی سرداب زندگی میکنه. از کجاست؟ یحل و یرتحل بخدم و حشم، همینجور خدم و حشم همراه حضرته. علاوه بر اینها روایت از امام رضا علیه السلام داریم که حضرت خضر مونس امام عصره در دوران غیبت. این روایت را ببینید در جلد جلد پنج معجم امام مهدی که افتخار تألیف این کتاب را داریم با کمک دوستان، اونجا از امام رضا این روایت آمده که حضرت خضر یونسه، مونس حضرت امام زمان است در دوران غیبت. دیگه بعد از دوران غیبت یعنی دوران ظهور نسبت به حضرت خضر من چیزی نیافتم که بعد چی میشه. خضر ظاهر میشه، کجا داره اینو بیارید، اینو بیارید. من چیزی نیافتم، ولی یادتون باشد نیافتن من دلیل بر نبودن نیست. الحمدلله همه محقق هستید، اهل تتبع هستید. اگر چیزی ما گفتیم اینا چی میگن؟ بالاخره قول فصل ندونید، تحقیق کنید و ما را هم کمک کنید، ممنون شما میشیم. حالا شما به ما قول بدید که برامون عبارت را بیارید که ما تکمیل کنیم مطالب را. خب چه عرض میکردم در جواب حضرت عالی که میفرمایید پیامبر اکرم تنها نبودن؟ اولا معلوم نیست که اون شخصی که میگید همراه پیامبر اکرم باشد، اول کلامه، اون باشد یا کس دیگه. و ثانیا مگر ما میگیم امام عصر تنهاست؟ دوران غیبت کبرا خدم و حشم همراهشون هستن. خب برگردم مطالب مرحوم والد را نقل کنم. بله بله. میبینید این جلد هفتمه، در سالگرد رحلت شیخ بزرگوار شیخ مفید رحمت الله علیه، یک زحمت خوبی کشیدن، تلاش کردن، همه تألیفاتشون رو جمع کردن. چند جلد؟ 15 جلد چرده؟ 15 دارن یه بعد بعد حال... نه اینجوری، من اینجوری دارم 14 یا 15 جلده. جلد هفتمش که عرض کردم، همین این جلد هفتمه، در آخرش ایشون بحث، یعنی دو تا رساله دارد. اصلا عنوان رساله اینه فی الغیبه، الرساله الثالثه فی الغیبه. دو تا رساله اینجا هست که من انشاءالله بعد از بیان بعد از بیان مرحوم والد اینو من مطرح میکنم. مقنع، نه المقنعه، المقنعه مقنعه فقه از شیخ مفیده و مرحوم شیخ الطائفه مرحوم طوسی مقنعه را شرح داده. شرحش چیه؟ آفرین، تهذیب در حال حیات استاد. بخشش شرح داد، بخشم بعد از وفات استاد، یعنی عمر استاد کفاف نکرد، لذا قسمتشو وقتی که اسم شیخ میگه که سلمه الله حفظه الله میدارم، جلدای دیگه وقتی که اسم مفید میگه نه بله تغمده الله برحمتی نور الله ذریحه، از این تعبیرات. بله اون مقنع هست. مقنع هم در فقه هم مقنع داریم و در اعتقادات هم، نکنید که بالاخره تتمه همون کتاب باشد. بله مقنع از کی؟ از سید مرتضی. چه ما مقنع از صدوق هم داریم رحمت الله علیه، به روان پاکش، خودش و برادرش، اساتیدش، شاگردانش، دوستدارانش، به روان پاکشون صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مرحوم والد شعب ابی طالب را، یعنی اولین قضیه غار مطرح می‌فرمایند یا قضیه سه سال دعوت سری، دومی را قضیه غار مطرح میکنن، این که دیگه از مسلماته که نبی مکرم مدتی مخفی بودن و کسی از ایشون خبر نداشت. هرچند بعضی ها تلاش میکنن که بالاخره کسب امتیاز و فضیلت کنن برای بعض دیگر، نمیدونم دختر فلانی با پسر فلانی، این بالاخره خواهر برادرها مرتبا قضا میرسوندن برای پیامبر اکرم، پسر فلانی قضا میرسوند، پسر فلانی تو جنگ احد، تو جنگ بعد، تو جنگ ها علیه پیامبر اکرم بود، این چطور شد که تو مکه قضا برای پیامبر میاره و تو مدینه تو جبهه برای ضد پیامبر شرکت میکنه؟ و تا آخرم موضعش همینجوری بود، در جملم شرکت کرد در قضیه. الان دنبال کسب فضائل هستن، حالا وارد این بحث نشیم. مرحوم والد مورد سوم را شعب نقل میکنن، البته تفصیل نمیدن، تفصیلاش در همین کتابهای قدما آمده، تفصیل شعب ابی طالب و این که جزء غیبت‌های پیامبر اکرم بوده. و چهارمینه که می‌فرماید خروجه من هذا العالم الناسوت الى عالم الملكوت. اشاره به چیه؟ معراج. از این عالم به اون عالم. خواب هم نبود. این دعای ندبه و عرشت بروحی نیست، عرشت بهی. من از والدم نقل میکنم، از مرحوم میرجهانی، نمیخوام از بحث برم بیرون. ایشون به اصطلاح عمامه سفید سرشون میگذاشتن، پدرم رفته بودن دیدنشون مشهد، ایشون حجره ای داشت، بعد برداشت شجرنامه رو آورد، پدرم نگاه کرد فهمو تو سیدی؟ بله. با چرا عمامه سفید سرت؟ از حرف مردم میترس. مرحوم والد آمدن قوم به آیت الله عظما بروجردی عرض کردن، آی بروجردی میشون را احضار کردن و به دست آی بروجردی عمامه سیاه سرشون گذاشتن. با هم رفیق بودن با مرحوم والد. این نکته را من به یک واسطه، یعنی از والد شنیدم، از آی میرجهانی که فرمودن من در سرداب غیبت، در سرداب سامرا مشغول دعای خواندن دعای ندبه بودم، به اینجا رسیدم، گفتم و عرشت بروحی، یه دستی به شانه ام خورد، فرمود سید از ما چنین نرسیده. از ما چنین یعنی و عرشت بروحی نرسیده، از ما و عرشت بهی رسیده. حالا اینجا مرحوم والد اینم به عنوان یکی از غیبات نقل میکنن. بعد میفهمد که بله، الغیبات المتقدمه الثلاثه کانت لاجل الاعداء، ترس از دشمن بود، و حفظا علی نفسه، فرمودن انفسهم نفسه، ولذلك خرجوا واختفوا. نبی مکرم با همراهان و مخفی شدن. كما هو المتعارف عند كل من يعتنى بشأنه، هر کس که مورد اشاره بالبنان هست سعی میکنه که ظاهر نشه، خطری است برای او، لذا مخفی میشه. فانه يتحفظ، خودش حفظ میکنه، من حساده و اعدائه. این دیگه اختصاص به انبیا ندارد، یعنی حفظ نفس اختصاص به انبیا ندارد. هی متعارفه، بل هی متعارفه عادتا. بعد میفهمد اما قضیه معراج دارن اشتباه چاپیه، میفهمد و اما ثالث، ثالث نیست، چندومه؟ رابع. اما رابع فهو خروج عن العاده. این سه تا متعارفه، شخصیت ها که مورد خطر هستن، خطر ترور، خطر کشتن، اینا ظاهر نمیشن، سعی میکنن مخفی بمونن. این متعارف، این سه تا موردی که نقل کردن اختصاص به نبی مکرم و انبیا ندارد. هر کس احساس خطر کنه خودشو حفظ میکنه و کمتر و مخفی میکنه. اما چهارمی این خروج از عادته، یعنی معراج. حيث أنه تعالى أسرى به صلوات الله عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. پایان تا اونجا بود؟ نه، ومنه إلى السماوات العلا، تا آسمان ها، تا جایی رسید که قاب قوسین او ادنا، دیگه جای من نیست. جبرئیل راهنما بود، دلیل بود، رسید اینجا. فهم دیگه نزدیکتر دیگه نمیتونم بشم، نزدیکتر بشم چیه اون تعبیر؟ اره؟ پروبالم، سرانگشتی اگر من نزدیکتر بشم، این دیگه جایگاه من نیست، شما برید جلو. خب میفهمد که و کلامونا فی غیر هذا القسم. اینم میشه گفت اگه بنای اختفاء و نمیدونم اینم جزئه مخفی بودنه، اما ایشون میفهمد اختفایی که ما میگیم باید از کی باشه؟ از اعداء باشه، لذا او سه قسم میگیره. اما این چهارمی نه، فی غیر هذا القسم، بل البحث فی ما هو متعارف، و غیبت های متعارف لکل من له شأن من الملوک و غیره، پادشاهان، شخصیت ها، بزرگان، اینا تو دسترس سعی میکنن نباشن چون خطر، اینها را تهدید میکنن. حیث یستخفون انفسهم من الاعداء، پنهان میکنن خودشون را، کما هو کذالک فی المهدی المنتظر. متعارفه، چرا شما هی سعی میکنید قضیه غیبت آقا امام عصر را یه امر دور از عقل و دور از نه، ما تو عارفه، هر کس ذاشن باشد، شخصیت باشد، مورد تهدید باشد، خودشو مخفی میکنه، نمیگذار در ملع عام قرار بگیرد. حضرت مریم همینطور، فإن غیبته سلام الله علیه من ناحیت المعاندین، چرا غائب هستن؟ از دشمنه، مشکل اون طرفه، و اعداء الدین، لا انه یخاف من اهل الدین والمؤمنین. میرسیم به حرف سید شیخ طوسی، کی میگه آقا امام عصر از مؤمنین هم مخفیه؟ نمیتونه ثابت کنید، ممکنه ارتباط داشته باشد، چون غیبت پنهانی از کیه؟ از دشمن هاست. اما بعید نیست که با مؤمنین ارتباط داشته باشد. منافات ندارد، ما من آمن الا وقت خص، مگر من اینا در درس استادم آیت الله وحید در بحث اصول شنیدم، نواراشم هست، میتونید شما استماع کنید، حرف الان نیست، حرفش 25 سال قبل باشه، که فرمودن دو نفر هستن یقیناً با امام عصر ملاقات های اختیاری داشتن، یقیناً. حالا ایشون تشکیل کردن که مثلا آیا صورت و آقا رو میدیدن نمیدیدن، اما ملاقات اختیاری بود. یکی ابن توشان، میخندید قبول ندارید؟ یا سه نفرن، یا سه نفرن، بله اضافه کنم، بله علاین، بله یکی سید مرتضی، سید ابن طاووس، یکی هم بحر العلوم رحمت الله علیه. آقای طوسی میفهمد که ما دلیل نداریم که ارتباطاتی نباشه، اما مثبت نداره، هر کس از راه برسه بگه من با آقا ملاقات داشتم، با آقا ملاقات کردم. اینجا مرحوم والد میفهمد که حضرت از دشمنا میترسه و مخفیه، لا انه یخاف من اهل الدین والمؤمنین. بعد عبارت خواجه طوسی را نقل میفرم، من به این بزرگوار ارادت خاصی دارم، کفاهو که کجا دفنه خواجه طوسی؟ کاظمین، در کاظمین، در جوار آقا، دو بزرگوار امامین کاظمین، ارادت خاصی به این بزرگوار دارم. شما هم اگر تحقیقی در زندگیشون داشته باشید، اگر ارادتتون به این بزرگوار از من زیادتر نشه کمتر نخواهد بود. خدماتشو کارهاشو ببینید. مرحوم وارد میفهمد که ببینید عبارت مرحوم خواجه در کتاب تجرید الاعتقاد حکایت از این میکند، وجوده لطف و تصرفه لطف آخر. خواجه چی داره؟ پدرم از این تعبیر حساس بود، میفهمد نگید عدمه، بگید غیبته. وجوده لطف و تصرفه لطف آخر، بعدش و غیبته منا. مشکل ما هستیم. کما ورد به الاخبار المتواتره. بله، یعنی بعد روایت دارن دیگه. یعنی اذا بله که چی؟ نه نه، روایات هست. ما هنوز بحث علل غیبت رو تازه یک مورد شما نقل کردیم، یعنی یه 3-4 روز دیگه هم داریم یک مورد که چیه؟ اجرای سنن انبیاء. 7-8 مورد دیگه هست، اونها رو ما نقل کردیم. و روایات در ارتباط با علل غیبت اشتباه نکنم قریب 80 تا روایت و باید دستبندیش کرد. بعضی ها اشاره به خوف او مع الى بطنه، اشاره به چی؟ قتل. بعضی اشاره داد به تصفیه اصلاب. بله، بعضی ها اشاره به بله امتحان الهی. بعضی اشاره به سنن دارد، بعضی اشاره به این دارد که اگر خداوند عز و جل غضب على قوم نحانا عنه، ما را از قوم دور میکنه. این در اثر غضبی است که با منافات ندارد که مؤمنین باشند و خدا بهشون غضب بکنه. ولی بیشتر نظر مرحوم والد به اینه که غیبت امام زمان از به خاطر اعداء، بعد اشاره به این غیبت و غیبت او منا. منا یعنی مؤمنین یا عام از مؤمنین، از این مردم در اثر من. بعد مرحوم امام رحمتالله خب همینه، نه همینه، نه همین، مشکل نداره. درست، نه از مؤمنین نه از دوستداران، تعبیر من واردم همین است دیگه. فرمودن که لا، ببینید، لا انه یخاف من اهل الدین والمؤمنین بل من ناحیت المعاندین و اعداء الدین. این بیان مرحوم. بعد میفهمد که بر این مطلب کما ورد بهی الاخبار المتواتره في اصولنا المعتمده، یعنی چی؟ در کتاب کافی شریف چند تا روایت آمده است، نگاه کنید. و ما در جلد اول تا ظهور این بحث را آوردیم، البته کامل نیست ولی نقل کردیم از کافی شریف. هذا ما عندنا، ایشون در این فصل واقعا فصل مشبعی بود، شواهد زیادی از غیبت انبیاء و تفاصیلی را نقل کردند. بعد در آخر فهمید که اینی که ما چیه؟ هذه بضاعتنا، اینی که ما در ارتباط با علل غیبت داریم اینه. من شاء فلیؤمن و من شاء فل یکفر. تا برسیم به اون دوتا نبیی که مرحوم والد اضافه کردن. حالا اجازه بدید من مطالبی را از شیخ توسی نقل کنم. مرحوم شیخ توسی در مقدمشون مفصل به این بحث میپردازد، من فقط بخشیش را نقل میکنم. فَإِنْ قِيل، غیبت شیخ توسی است، بله الغیبه، به این من بپردازم. از اینجا میفهمم کذالک نقول فی الامام، بعد میفهمد که بل الذي نقول ان في جم في الجمله يجب على الله تقويه يد الامام بما يتمكن، باید خداوند عز و جل تأیید کند امام را. بما يتمكن ما هو من القيام، که بتواند قیام بکند. و يبسط يده، دستش باز نگه دارد. خب این به چی ممکنه؟ خدا باید امامش رو تقویت کنه، امام که یعنی حجت خودش تقویت کند. به چی؟ يمكن ذلك بالملائكه و ايدهم ايدكم بجنود، و ممکن بالبشر، انصار بفرسته. فاذا لم يفعله بالملائكه، حالا اگر ملائکه نفرستاد، علمنا انه لاجل انه تعلق به مفسده، مصلحت نیست که الان ملائکه بفرسته. فوجب ان يكون متعلقا بالبشر، کمک حجت خدا باید به کی باشه؟ خدا با بشر. فاذا لم يفعلوه اتوا من قبل انفسهم، اگر بشر کمک نکرد امام را، حجت خدا را کمک نکرد، مشکل کیه؟ بله خودش. فبما ما کسبت ایدیهم، لا من قبله تعالی، از جانب خودش نیست، از جانب مردم است. فيبطل بهذا التحرير جميع ما يورد من هذا الجنس. واذا جاز في النبي، این اولین عبارتی که در ارتباط با غیبت انبیا، اذا جاز بالنبي صلى الله عليه واله وسلم ان يستتر، پس نبی مکرم هم چی داشتن؟ غیبت داشتن. اگر غیبت در نبی جایز باشد، چرا غیبت کرده؟ لخوف الضرر، آمدن که بکشن، تعارف نداشتن. و کانت تبعه فی ذالک لازمه لمخیفی، تبعات را کی باید متحمل بشه؟ کسانی که عامل خوف بودن. شما چرا دادر این طرف میکشی؟ چرا این طرف را مقصر بدان؟ اینایی که ترساندن پیامبر اکرم را. و محوجیه الی الغیبه، اگر نبی مکرم غائب شد، خدا میخواد یاریش کنه، یا با ملائکه صلاح نبوده، یا با بشر کمک نکردن، راهش چیه؟ غائب بشه و خودش نگه داره. غائب بشه خودش نگه داره، ای از جانب خداست این مشکل، یا جانب کسانی است که این کار را کرده. فکذالک غیبت الامام، واقعا کتاب های اما چقدر وقت داریم؟ والحمدلله رب العالمین. فقط این کلمه را من بگم، واقعا بزرگان ما، سلف ما کوتاهی نکردن، مطالبی را که ممکن در 100 صفحه یه مطلب پیدا کنی، اینا در هر سطرش مطالبی هست. والحمدلله رب العالمین.